أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تغ السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. اون چه که مربوط به سوالات قبلی چه که این است که در نفخ صور هیچ نسبتی بین مردم نیست چون همه دفعتن از خاک بر میخیزن. این فلا انصاب بینهم که در سوره مبارکه مؤمنون آمده این ناظر به نفخ صور است. در سوره مؤمنون فرمود وقتی که نفخ صور شد فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم در اون روز ولا یتساءلون هیچ سؤالی از یکدیگر نمی کنن چون اون روز دیگه هیچ نسبتی هم در کار نیست. تو سوره مبارکه مؤمنون وقتی حساب ها بررسی شد یه عده اهل بهشت شدن و آبا و ازواج و ذریات اونها هم اهل ایمان بودن اهل بهشت بودن اونگاه اینها را با هم در یک جا جمع میکنن که الحقنا بهم ذریتهم. و در سوره مبارکه غافر که محل بحث است فرشته ها از خدای سبحان میخوان که آبا و اجداد صالحی اینها را هم مثل ذراری به اینها ملحق کنن که اینها یک محفل انسی هم داشته باشن، نه ازواج و آبا و ذراری که در آخرت پدید آمدن. در آخرت کسی از کسی متولد نمیشود. این به علاقه ماکان ازواج و آبا و ضراری که در دنیا بودن اینا در آخرت کنار هم جمع بشن. پس نسبتی در هنگام نفخ صور نیست چون همه دفعتن از خاک بر بخیزد. این فلا انصاب بینهم در سوره مؤمنون بعد از اینکه فرمود و نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم ولا هم یتساءلون اونگاه بعد این که حساب ها بررسی شد و یه عده صالح بودن، پدرانشون صالح، ازواجشون صالح، ذراریشون صالح، این گروه رو کنار هم جمع بکنن به دعای فرشته ها. بعد زندگی جمعی است، اجتماعی نیست. اونجا هم هر کسی مهمان خودشه، نه اینه که یک کسی مشکل دیگری رو حل میکنن. در دنیا بر اساس ضابطه یک، رابطه دو، احتیاجات برطرف میشه. اما در اونجا نه ضابطه است نه رابطه. ضابطه دنیا عقود اسلامی است و تجارت است و خرید و فروش. کسی مشکل مسکن، لباس، پوشاک، خوراک، داروی خودش تامین میکنه. رابطه آن است که کسی پدر کسی است، کسی پسر کسی است، کسی خردسال است، کسی سالمند است. بر اساس رابطه خانوادگی جزء عمودین است و واجب و نفقند و مشکل حل میکنن. در قیامت لا بیع فیه ولا خله، این نفی جنس است. لا بیع، این بیع اشاره به کل خطوط اقتصادی است. یعنی در قیامت هیچ ضابطه ای نیست که کسی بر اساس خرید و فروش و اجاره و عقود اسلامی مشکلش حل بکنه و خلده و دوستی و رابطه هم نیست که کسی واجب النفقه دیگری باشه، هر کسی مهمان سفره خودشه. اضافه همون تزود و فعن خیر از زاده تقوی زاد و سوشه رو اینجا باید تهیه کنید، اونجا هیچ خبری نیست، نه بازاریست که انسان چیزی بخرد و نه کسی واجب النفقه دیگریست. اما هر کسی که مهمان سفره خودش است، این سفره شخصی را در کنار سفره دیگر برای ایجاد انس درباره خصوص این گروهی که فرشته‌ها دعا میکنن جمع است. غرض این است که اونجا زندگیش فردی است و همه جمعند ولی اجتماعی نیست، نه ضابطه تجاری در اونجاست و نه رابطه خانوادگی. خب این دو گروه که فرمود الذین یحملون العرش گروه اول و من حوله گروه دوم، اینا چند تا کار میکنند. اولا تسبیح الهی دارن که بحثش گذشت، ثانیا این تسبیح با تحمید همراه است که بحثش گذشت، ثالثا تلازم تسبیح و تحمید است که بحثش گذشت، رابعا ایمان است که زمخشری این ایمان را خوب تشریح کرد و فخر رازی همونطور که در بحثی دیروز مراجعه فرمودید دارد که اگر در تمام کتاب کشاف هیچ مطلبی نبود مگر همین این مطلب کفا به ذالک فخرم و کرامه. سرش این است که اون روز مشکل مسائل کلامی مسئله تجسیم بود، وقتی خیال میکردن که عرش است الارش استوا کان عرش و کذا و کذا، خیال میکردن معاذالله خدای زبان جسم است. مشکل عده زیادی هم همین مجسمه بودن بود. زمخشری میگوید به این که اگر معاذالله خدا جسم بود و روی عرش بود، خب فرشته هایی که حامل عرشن یک گروه، فرشته هایی که اطراف عرشن دو گروه، معاذالله الله را میدیدن ایمان میآوردن، این ایمان دیگه فخر نبود که خدای سبحان از اینها به عنوان این که اینا ایمان آوردن به عنوان جلال و شکوه ذکر بکند، که معلومش ایمان اینها مثل ایمان انبیا ایمان به خداییست که لا تدرک الابصار. مشکل جدی اون روز همین مشکل کلامی بود که مجسمه داشته. برخی از اصحاب هم به اینها منسوب است، گرچه اینها رو تطهیر کردن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدش از بعض از اصحاب گله می کند که اینا مبتلا به تجسیم بودن، اما خب اوائل اسلام بود، برای اینها اوائل بود، مسائل عمیق و نظریه توحیدی برای خیلی ها حل نشده بود، یا اصلا اسناد این عرفا به هشامین درست نبود که ما ها و ظاهر، لذایشون خیلی از این جمله در تفسیر کبیر از زمخشری تکریم میکنند. چرا اختیار ندارن؟ و یستغفرون للذین آمنوا، اینها برای مؤمنان طلب مغفرت میکنند. فرق فرشته ها با انبیا این است که انبیا از این جهت که انسانن مکلفن همیشه طلب مغفرت دارن، بنتاب با این تفاوت که دیگران طلب مغفرت اینها رفعی است اینها دفعی، ولی فرشته ها اصلا طلب مغفرت ندارن. تسبیح یکی، تحمید دو، اقتران تسبیح به تحمید که با هم شده سه. نفرمود یسبحون و یحمدون، فرمود یسبحون به هم در ربه، که سوره اسراء هم این سه امر را با دو تعبیر کرده، این منشن الا یسبحو به هم در یسبحو یک، هم دو، این با که تلازم و اقتران رو میفهماند سه، نه اینکه هر موجودی خدا را تسبیح میکند و خدا را تحمید میکند. استدلال تسبیح به تحمید وابسته است، برهان تحمید به تسبیح وابسته است، اون امر سوم دقیق را با این بای مصاحبه فهمونده، لذا نفهمون این منشن الا یسبحو به هم دربهی و یحمدهو. عمده اینه که درباره انبیا همش این است که اینا به خدای سبحان عرض میکنن که رب نقفلی و کذا و کذا و کذا. درباره انبیا اینطوره، اما درباره فرشته ها اینطور نیست که برای خودشون استغفار بکنن. درباره انبیا، چه درباره وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چه درباره نوح، اینا همشون موظفن که بگوین رب نقفلی و کذا و کذا و کذا. نوح این کار کرده، وجود مبارک پیغمبر مأمور شد این کار رو بکنه. در سوره ای که به نام مبارک حضرت است، آیه 19 این است: فعلم انه لا اله الا الله، که بهترین علم توحیده. دو: واستغفر لذنبک و للمؤمنین. منتها استغفاری که برای مؤمنین هست استغفار رفعی است، استغفاری که برای خود اوناست استغفار دفعی است. اونا استغفار میکنن تا لغزش و سهو و خطا و نسیان درباره دستورهای الهی به حرم امن اونا راه پیدا نکنند. این دفعا لذنب استغفار میکنن. افراد عادی رفعا لذنب استغفار میکنن. خیلی از افراد غیر از معصومین همینطورن دیگه، لغزش هایی داشته و دارن، برای رفع اون لغزش ها استغفار میکنن. ولی ذوات قدسی معصومین و اهل بیت علیهم السلام دفعا استغفار میکنن، لذا تا آخر عمر معصومن. درباره نوح سلام الله علیه هم همین است. آیه 28 سوره نوح این است: رب اغفر لی ول والدی ول من دخل بیتی. خب پس انبیا برای خودشون استغفار میکنن، چون از این جهت که مکلفن در عالم طبیعت به سر میبرن، فشار از هر طرف هست، منتها اینها در سنگر الهی هن. لا اله الا الله که توحید است، قلعه است، اینا در قلعه الهی هن، در دژ الهی هن. اون دژوار از اینا حفاظت میکنند، اینا دفعا لزن استغفار میکنند. ولی برای فرشته ها در اینجا هیچ ندارد که فرشته برای خودشون طلب مغفرت میکنن، برای اینکه اینا تو حوزه معصیت نیستن. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه دارد که اینا نه شهوت دارن نه غضب دارن، گناه فرض اینا فرض نمیشود. مثلا برای چی گناه بکنن؟ عامل گناه در اینا نیست. اون برهانی که از تعمیر در نهج البلاغه دارد همین است که اینا راه برای گناه نیست، چجوری گناه بکنن. خب فرشته ها از اون جهت که لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعمل، در باره فرشته های دوزخ است. برابر اون چه که در سوره مبارکه انبیا آمده، فرمود اینا کسانی هستند که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. از این جهت راه برای گناه اونها نیست، لا دفعا و لا رفعا. از این جهت در باره فرشته ها نیامده که اینها یستغفرون لانفسهم یا ربنا اغفر لنا، فقط تسبیح دارن یک، تحمید دارن دو، این دو را معلل کردن احدهما را بالآخر سه، تسبیحشون با بای تحمید آمیخته از چهار، اما اغفر لنا توش نیست. ولی یستغفرون للذین آمنوا، یستغفرون للمؤمنین، یستغفرون لمن فی الارض. فرمود بین که و یستغفرون للذین آمنو. خب پس بنابراین سر این که در باره انبیا ربنا اغفر لی ولکذا آمده، در باره فرشته ها این نیامده، برای که راه برای گناه نیست. اما به خدای سبحان عرض بکنم ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اونطوری که ما تو را شناختیم تمام ذات تو رحمت و علم است، نه رحیم و علیمی. اصلا ذات تو غیر از رحمت و علم نیست. یه وقت هست میگم به این که تو به کل شیء رحیمی و رحمتی وسعت کل شیء، که در یه بخش از آیات است. الله به کل شیء علیم، بخش دیگر از آیات. لسان اونها غیر از لسان اینایی است. لسان اون آیه اینه که خدا همه چیز میدونه، به همه چیز رحم میکنه. اما لسان این آیه اینه که خدا تو یک پارچه رحمتی، تو یک پارچه علمی. ربنا با خدا کار دارن، نه اینکه تو رحمت میفرستی به همه اشیاء علم داری، از تو یک پارچه رحمتی، تو یک پارچه علمی. این تعبیر با اون دو طایفه آیه خیلی فرق میکند. ربنا یا فرشتگان در معرض این تهاجم نیستن. پس بس در دو گروه هست، حاملان عرش یعنی جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل علیه السلام، اونا که حافین حول العرش هستن که در پایان سوره مبارکه زمر گذشت و تر الملائکه حافین حول العرش. بحث فطرس و امثال فطرس نیست، بحث ملائکه العرش نیست. خب اینا جدید وسیع‌تری دارن، به خدا اینا مجازن حرف بزنن، بگن خدا یا تو یک پارچه رحمتی، تو یک پارچه علمی. خیلی یعنی خیلی با اون دو طایفه آیات فرق دارد که وسعت رحمتی کل شیء، الله به کل شیء علیم. اینا با خود خدا حرف میزنن، میگن تو یک پارچه رحمتی، یک پارچه علمی، هرچی ما میفهمیم فقط رحمت و علم میفهمیم. این نگاه کجا؟ اون نگاه این حاملان عرش اینجور حرف میزنن، حافین حول عرش اینجور حرف میزنن، بالاخره عرشی ها اینجور فکر میکنن. مگه این فکر از افراد دیگه ساخته است؟ افراد دیگه حکیم باشه، فقیه باشه، همش بگه الله به کل شیء علیم. بله، وسیع از رحمته کل شیء. این بله، اما الله تو یک پارچه رحمتی، تو یک پارچه علمی، این فقط مال عرشی هاست دیگه. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. حالا که این چنین است، پس فاغفر للذین تابوا. بالاخره اونا که توبه کردن که معصوم نشدن، که اینطوری که جمیع حقوق الله را دادن، جمیع حقوق الناس را دادن، بالاخره کمبودی دارن. شما اون کمبودها را جبران بکن. اگر توبه کردن، وارد این حوزه شدن، اما اون کمبودها را شما جبران بکنید. فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک، و اینها را از عذاب جهنم نجات بدید. فخر رازی نقل کند از عده‌ای که شفاعت فرشته ها مال کسانی است که فقط برای مزید ثواب است. اما خب اینا مثبتینن. اگر ادله دیگری ما داشتیم که شفاعت را نصیب دیگران کرده، منافات با این ندارد. که شفاعت 4-5 مرحله دارد. کسانی که استحقاق دوزخ دارن، اگر مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام بودن، به ناسبت پدر خوبی داشتن، برادر خوبی داشتن، فرزند شهیدی داشتن، یک چیزی بالاخره سبب شد. همونطور که خضر همیشه سر راه است، اهل بیت علیهم السلام هم به شرح زن وجود مبارک خضر به موسی علیه السلام گفت سر این که ما اینجا داریم کارگری میکنیم، این دیوار میچینیم، برای اینکه این زیرش گنج است مال دوز بچه یتیمه. و کان ابوهما صالحا، همیشه خضر سر راه است، بالاتر از خضر که اهل بیتن سر راه است. ممکن است کسی آدم خوب باشه و نوه او نتیجه او نتیجه نگیره، این نیست. برهان خضر سلام الله علیه است که چون پدرشون آدم خوبی بود، خدا من مأمور کرده که مشکل این بچه رو حل کنیم. زیل همین آیه ملاحظه فرمودید، جد هفتم نقل کردن، جد هفتادم نقل کردن، جد هفتادم اینها آدم خوبی بود، هفتصدم اینها آدم خوبی بود. خدا فراموش نمی کنن. و ما کان ربک نسیا، بالاخره یا به آدم میداد، یا بچه آدم میداد، یا به نوی آدم میداد. اینجوره بالاخره. بله دیگه، الان اینجا شفاعت میکنن، اونجا هم شفاعت میکنن، نه اینکه عائله باشه برای او. هر کسی هم حق شفاعت ندارد. فرشته ها شفاعت میکنن، علما شفاعت میکنن، نه از بچه های خودشون. گاهی ممکن است نوح که شفیع است از بچه خودش شفاعت نکند، کما هو الحق شفاعت نمی کند، ولی از دیگری شفاعت میکند. رابطه فرزندی که برقرار نیست، رابطه نبوت و ولایت و ایمان است دیگر. خب این میگوید که مؤمنین را مثلا به درجات برسته برسید. اگر یک کسی استحقاق دوزخ داشت و کاری بالاخره در دنیا انجام شد. پسری، برادری، بسته از بستگان اینها جانباز شد، شهید شد، آزاده شد، یک کاری برای اسلام کرد، ممکن است به برکت اهل بیت این به جهنم نرود. این مرحله اولا. برخی هم که به مرحله جهنم رفتن ممکن است از جهنم بیرون بیاین به شفاعت اهل بیت علیهم السلام. این مرحله دوم، البته غیر از ملحدان و مشرکان. مرحله سوم، اگر کسی اون لیاقت را ندارد که به این زودی از جهنم بیاید، تخفیف عذاب به وسیله شفاعت این خاندان نصیبش می‌شود. سه، اگر چون چه به برکت شفاعت اینا از جهنم آزاد شدن و لیاقت بهش پیدا نشدن، مدتی با تو اعراف بمونن، در اعراف میمونن. چهار، اونا که اعرافیان و هنوز لیاقت بهش پیدا نشدن، اگر مشمول شفاعت اهل بیت علیهم السلام شدن، از اعراف به بهش میرون. پنج، اونا که در بهشتن اگر مشمول شفاعت شدن، ترفیع درجه پیدا میکنن. شش، مگر برای شفاعت حد خاصی است؟ جناب زمخشری رو نقل کرده، کثیر کبیر راضی هم این حرف آورده که این آیه دلالت میکند برای اینکه شفاعت منحصر برای زیادی درجه است. خیر، این آیه مثبت این مرحله است. آیات دیگر هست، شفاعت دیگر هستن که اون انجام بده. فرمود و قهم عذاب الجحیم، ربنا و ادخلهم جنات عدن للتی وعدتهم. خدایا اگر اینها هنوز شایسته ورود به بهشت نیستن، اینا رو وارد بهشت بکنه. حالا اینها از جهنم نجات پیدا کردند و قهم عذاب الجحیم، اما اعرافی هن اینا یا بهشتی هن، مدتی با صبر بکنن بعد وارد بهشت بشن، این طولانی بودن مدت برایشون رنجاور است، اینا رو وارد بهشت بکنید. اینا همه شفاعت است. و ربنا و ادخلهم جنات عدن للتی و عدتهم، اینا رو وارد بکنید. و من سلحه را من آبا و ازواج و ذریات، اینا رو وارد بکنید که الحقنا بهم ذریت هم سوره مبارکه طور تأمین بشود. همه این دعاها با ربناست، کمتر با یا الله یا الهی مطرح است، برای اینکه انسان با رب خود کار دارد، با پروردگار خود کار دارد، با این اسم کار دارد. گرچه همه اسمای حسنا مال ذات اقدس اله است، ولی انسان وقتی بیماری دارد که نمیگوید یا ممیت، که میگوید یا شافی، وانگه شافی همون ممیت است، ممیت همون شافی است. ما از این راه با او رابطه برقرار میکنیم، وگرنه اونجا هیچ فرقی بین اسماء او که بسیط محض است، همه اسماء حسنا را یک جا دارد، اماتش با شفاش کنار هم است. ولی ما از این راه که میخوام تقرب پیدا کنیم بگیم یا شافی، دیگه نمیگیم یا ممیت. دعاهای ما همینطوره، ما با ربوبیت او کار داریم، الله بودن او جامع همه اینهاست. ما با الله بودن او از نظر رابطه ضعیف اون استحقاق نداریم که بگیم یا الله. گاهی میگیم یا الله، چه که بعضی از بزرگانم میگن یا الله که دید وسیع‌تری دارن، ولی معمولا یه انسان نیازمند با ربوبیت الله کار دارد، با این اسم حسن کار دارد. غالب ادعیه قرآنی ربنا 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 ربناست دیگر. ربنا و ادخلهم جنات عدن للتی وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم. دیگر رحیم و رؤوف نفرمود، فرمود اینجا ما رأفتی که گفتیم، رحمتی که گفتیم، علمم که گفتیم، گفتیم وسعت کل شیء رحمت و علما، ولی تو نفوذ ناپذیری، هیچ کسی نمیتواند در شما نفوذ کند. ما هم غیر از عرض ادب چیز دیگری نداریم، نمیخواد تحمیلی در کار بشود. همه اینا خواسته های ماست، ولی لطف اون چه تو اندیشی، لطف اون چه تو فرمایی. اینطور نیست که حالا کسی بخواهد چیزی به خدمتون عرض کند که تحمیلی باشه، پیشنهادی باشه. رحمت از اینه که ما گفتیم یعنی یک پارچه رحمتی، یک پارچه هم علمی که میدونی چه کسی صلاحیت دارد ندارد. و قهم و سیئات و من تق سیئاتی و معزن فقط رحمتهو، این فقط رحمتهو گوشه از اعمال اون ربنا و سعد کل شیء رحمتن است که در آیه قبل بیان فرمودن. بعد فرمود این فوز عظیم است که نصیب اینها میشه، تو هم با عزت و حکمت داری اداره میکنی، اینا هم فوز و عظیم هم. عزت و حکمت تو مسبوق به اون رحمت و علم بی کران ذاتی توست که تو یک پارچه رحمت و علمی و در اثر اون یک پارچه رحمت و علم بودن عزیز و حکیمی و اعمال این عزت و حکمت باعث میشد که عده به فوز عظیم میرسد. اما عده که کفر ورزیدن، خدای سبحان در بار اونها فرمود ان الذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. چند چیز مقدم و آخر است، یک بعضی از امورم هست شده است. دو توضیح مطلب اینه که لمقت الله انفسکم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. در دنیا دعوت شدید و کفر ورزیدید، مقت خدا نیست، این غضب خدا که کبر و مقتن مقت و الغضب، غضب خدا نسبت به شما اون وقتی که دعوت انبیا را انکار میکردید و کفر میورزیدید، این مقت اکبر من مقتکم انفسکم الیوم. شما الیوم کل ما دخلت امتون لعنت اختها که سوره اعراف بود، یک فرو بعضکم بعضا یلعن و بعضکم بعضا، این مضمون تو سوره مالکه عنکبوت هست. وقتی وارد جهنم هم شدید به یالیت آکانت قاضی، این های مطلب به مالک دوزخ میگید یا مالک ولیق زعرینا ربوت ندن، شیطان هم به شما گفته لوم و انفسکم، این هم یه مطلب. شما همه از هر طرف گرفتار سرزنش درون هستید دیگه، هم خودتون رو لعنت میکنید، هم شیطان به شما گفته که بلا متلومونی لوم و انفسکم، من دعوت کرده میخواستید نیایید، این همه دعوت نامی بود از انبیا و اولیا به شما رسید، خب جاید اونجا برید. من یه وسوسه کردم، وسوسه هم یه کارت دعوت دیگه، اون الهام های الهی من یه کارت دعوت نبود، از درون و بیرون که خدای سبحان دعوتنامه برای شما نوشته. این قرآن مگه دعوتنامه نیست؟ اون فطرت مگه دعوتنامه نیست؟ اون برهان عقلی مگه دعوتنامه نیست؟ من فقط یه وسوسه کردم. لا تلومونی و لوم و انفسکم. پس از طرف ابلیس لوم و انفسکم هست، از طرف خودشون نسبت به دیگر کل ما دخلت امتون از عنت اختها هست، یلعن و بعضکم بعضا هست، یک فرو بعضکم لبعضین هست که تو سوره مبارکه عنکبوت هست، در جهنم هم یا لیتا کانت القاضی هست، در جهنم هم یا مالک لیغزعی ناربک هست. لذا اینا مقتشون غضبشون نسبت به خودشون زیاده، ولی فرمود با همه این شدت غضب و خشم و سرزنشی که نسبت به خود دارید، لمقت الله انفسکم اون وقتی که کفر می‌ورزیدید اکبر من مقتکم انفسکم. زیرا یه جوری خدا انسان را عذاب میکند که به ذهن کسی نمیاد. تو بخش پایانی سوره مبارکه فرج دارد که یوم ازن لا یعذب عذابه احد، چه میدونیم چی عذاب الهی چیه، ولا یوسق وثاقه احد، اصلا به ذهن کسی نمیاد خدا چی را آدم عذاب میکند، چی را به بند میکشد. فرمود لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد. این نفس هم نفس مصوره و نفس اماره است. شما نفس مصوره تون رو که صبرت لکم انفسکم ملامت میکنید، نفس اماره به سو که میتوانست اماره بالحسن باشد او رو ملامت میکنید. اما یا ایتها نفس المطمئن ترجعی الی ربک راضیه مرضیه که ندارید، اونا که دارن ازش حمایت میکنن، او را تشویق میکنن، اجلال دارن، تکریم دارن، شما اونی که دارید همون رو مذمت میکنید. بنابراین اون که محذوف است این است لمقت الله انفسکم، این به قرینه انفس بعدی هست شد. خب چرا خدا غضب دارد نسبت به شما؟ اون استدعون فتکفرون دلیل هست، یعنی مقت الله انفسکم استدعون فتکفرون، این اکبر من اقتیان تو هم شما وقتی که دعوت شدید کفر ورزیدید، ذات اقدس اله به مناسبت کفر شما نسبت به شما غضب کرده است. لمقت الله انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. این اکبر من مقتکم انفسکم، مقت شما و غضب شما و رنج شما و سرزنش شما که این همه آیات آمده، اون مقت و غضب الهی از همه اینها بیشتر است. فتکفرون. حالا اینا چی میگن؟ اینا دست به تضرع برمیدارن. قالو ربنا امت تنسلتین و احیی تنسلتین فاعترفنا بذنوبنا. خدایا ما قدرت دیدیم، دوبار حیات را از ما گرفتی، دوبار به ما حیات دادی، ما در دنیا زنده بودیم، اماته کردی، وارد برزخ کردی، در برزخ به یک وضعی مردیم، حالا با نفس سور با هرچه بود مردیم، از برزخ ما را وارد صحنه قیامت کردید. فیضا هم ان ایداسه الى ربهم ینسلون. پس امت تنسنتین، یکی اماته از دنیا به برزخ بردن، یکی اماته از برزخ که به وارد قیامت کردن، که این در برزخ انسان میمیره با نفس سور، بعد دو تا احیا دارد، احیای برزخی دارد. ما وقتی که از دنیا مردیم به حیات برزخی در برزخ زنده، وقتی از برزخ رخت میبندیم موت جدید است، به وارد صحنه قیامت میشویم به حیات دوم. پس چهار امر است: یکی مرگ از دنیا، دیگری حیات در برزخ، سوم مرگ از برزخ، چهارمی حیات در آخرت. عرض کرد خدا یا ما همه اینها رو آزمودیم، تجربه کردیم و فهمیدیم اشتباه کردیم، اعتراف میکنیم. این فاعترف و بزن به هم که در جای دیگه است، اینجا هم تصریح شده. عرض بخونم ربنا امت تنسنتین یک و احیی تنسنتین دو فاعترف نابزنو بنا. بد کردیم، برای حق برای ما روشن شد دیگه. ما الان جا نمیتونیم ایمان بیاریم، الان راه ایمان بسته است. قیامت ظرف عمل است نه ظرف حساب. اگر ایمان ممکن بود همونجا ایمان می آوردن. تمام رنج اینه که انسان بعد از مرگ حق را می بینه اما نمی تونه ایمان بیاره، چون ایمان تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید ایمان مال عقل نظر نیست، مال عقل عمله. ما همونطوری که در بیرون ما بخشی از نیروهای ما عهده‌دار ادراکن، بخش از نیروهای ما ادراک کار و حرکتن، در درونم بشر هستن. ما در بیرون چشم و گوش داریم برای فهمیدن و دیدن، دست و پا داریم برای رفتن و کار کردن و عمل کردن، هم نیروی ادراکی داریم هم نیروی تحریکی. در بیرون قد تقدم مرارن که انسان چهار گروه هست، یا هر دو بخشش نیرومند است، کسانی که مجاری ادراکیشون صحیحه، خوب میبینن، خوب میشنون، مجاری تحریکی اینها خوب است، دست و پای قوی دارن، مثل جوان سالم این خطر رو میبینه فرار میکنه خودش ایجاد. گروه دوم کسانی هستند که مجاری ادراکی اینها سالم است، چشم خوب دارن، گوش خوب دارن، اما دست و پای اینها فلج است و ویلچری هستند. اینا ما رو عقرب رو میبینن اما قدرت فرار ندارن، چون چشم که فرار نمی کنه، گوش که فرار نمی کنه، دست و پا فرار میکنه که فلیجه. عالم بیعمل یعنی عالم بیعمل. این عالم بیعمل که یا رومیزی میگره یا زیر میزی میگره یا سخنرانی میکنه، همین که از منبر پیاده شد قل للمؤمنین زیر پا میداره، این آیه حجاب رو خونده، تفسیر کرده، درس گفته، این فهم رو دارد، اما اون تصمیم گیری که به عهده عقل عملی تو فرجه، این میشه عالم فاسق. چرا؟ شما هر آیه بخون، هر روایت بخون، مثل اون کسی که ویلچریه شما هی با عینک بده، ذره‌بین بده، دوربین بده، تلسکوپ بده، میکروسکوپ بده، این مشکل دید ندارد. شما کی میخواه بهش بگی؟ این مشکل دست پا دارد. عالم بی عمل مشکل قرآن و روایت ندارد. این خودش درس گفته. مگر علم کار میرسه؟ علم 50% غلطی است. مگر چشم فرار میکنه؟ مگر گوش فرار میکنه؟ دست و پا فرار میکنه که فلجه. در درون ما یه دست و پا است به نام عقل عمل که کار میکار، یعنی العقل ما عبده بالرحمن و اکتسه بالجنان، یعنی اراده و تصمیم و عزم و اخلاص و نیت مال اینه. این الان فلجه. هی علم با هی آیه بخون فایده ندارد. گروه سوم کسانی هستند که دست و پاشون خیلی قویه، چشم و گوششون بسته است. خب اینا آسیب میبینه دیگه. اینا مقدسان بیدرکن. اینا هر که به اینا بگی عمل میکنن، اما نمیفهمه چی عمل بکنن که. گروه چهارم هم که فاقد طهورینن، نه چشم و گوشی دارن، نه دست و پای سالمی دارن. خب پس بنابراین در بیرون ما 5 مطلب است. مطلب اول که مقسم است این است که یک ادراکی داریم، یک تحریک. این مطلب اول. از نظر تقسیم و داشت و نداشت 4 گروه هم. یک گروه هم که هر دو عضوشون سالمه، یک گروه هم که هر دو عضوشون بیماره، یک گروه هم که ادراکشون قوی است عملشون محرومه، گروه چهارم به عکس. درونم به شرح ایزن فرمود در قیامت انسان از نظر عمل ویلچریه، ولی کشفش قوی. کشفنا انکه قطاع اکیف بسر و کلیر حدید. میلیون ها فرسخ رو شما بخواد ببینی میتونی، برای اینکه نه کوهی هست، نه دره‌ای هست، نه تپه‌ای هست، نه چاله‌ای هست، نه درختی هست، نه دیواری هست، نه قصری هست. همه رو ما کوبیدیم. قا ان سفسخن لا ترا فیها عوجا ولا امتا. هیچ پستی بلندی نیست. از این طرف هم کشفنا انکه قطاع اکف بسر و کلیه هم حدید. حدید یعنی حدید تیزی. چشم تیزبینه، صحنه هم صافه، هیچ مشکل علمی نیست. اما دست و پا فلج و ویلچریه. قیامت اینطوره. لذا به خدا عرض بکنه ما رو ببر دنیا، اونجا جای کاره، اینجا که جای کار نیست. قیامت تمام افسوس در اینه که انسان تمام حقیقت برای او روشن میشود و نمیتونه ایمان بیاره. الیوم عمل ولا حساب. مثل اینکه حضرت از قیامت آمد داره خبر میده. این بیان نورانی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تو نهج البلاغه آمده. اون فرمایشات بلند حضرت را وجود مبارک از تعبیر در نهج البلاغه نقل میکنند. اسناد میاد که پیامبر صلی الله علیه و سلم اینچنین فرموده است که الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. هیچ کار مقدور کسی نیست. یه همچه آلهی ما داریم. اینه که عرض بکنن خدایا ما همه این حق برای ما روشن شد. ایمان آوردن چیز خوبیست، ولی اینجا جای ما نیست. این نمیتونیم با بیاریم. دست و پای ما رو باز کنید. دست و پای ما فقط اینه که به ما رو به دنیا برگردونید. نه، درک معرفت برای کسی که بود بتونه ایمان بیاره لذیذ است. این درک معرفت عذاب آور است. انسان بدونه کوثر است، آب زلال است، به خودش هم حلحل میزنه از تشنگی، ولی نمیتونه بره یک کاسه بگیره بخوره. چه دردی از این بدتر. اگر کوثر رو نبینه، آب زلال رو نبینه، آب خنک رو نبینه، خب با آتش میسازه و میسوزه. اما وقتی این کوثر خنک رو میبینه و از این طرف حلحل میزنه و دسترسی به این نداره، دستش فلجه، پایش فلجه، چه حسرتی از این بدتر. بنابراین میگن به این که فاعترف نابزن و بنا. اونجا هم در این آیه فان فاعترف و بزن به هم فسوهقن لأصحاب السعیر. اینا پودر میشن. سعیر یعنی پودر شده، کوبیده شده. فاعترف نابزن و بنا فهل الى خروجن من سبیل. این استفهام استدعایی است. آیا میشه که ما را از این صحنه بیرون بریم جایی بزنیم که ما بتونیم ایمان بیاریم؟ وگرنه اینا که کوثر را میبینن دلشون نمیخواد که ما را از ببر جای دیگه کوثر را نبینیم، ما را ببر جایی که به کوثر ایمان بیاریم. جواب میداد که تمام کارهای شما در دنیا به حجت بالغه رسیده است. شما خودتون به انبیاتون گفتید چه موعظه بکنید چه موعظه نکنید سبا آن علینا اوستم لم تکن من الواعظین برام یکسان است. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.